اگر دولت بناست که وزارت بهداشت
همه سیاست رو اعلام
میکنه،
بحث و گفتگو
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نمیدون مطرمستو فهمیدن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام محضر شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، علوی هستم موجی این برنامه و موضوعاتی که در برنامه های نیم نگاه پی میگیریم با توجه به حال هوای خبرهای روز و همینطور اولویت هایی که از نظر سلامت در پیش هست در خدمت شما هموطنان نازنین هستیم. اما بازگشایی مدارس در پیش هست و یکی از موضوعاتی که از نظر تغذیه مهم هست کمبود ریزمغذی‌ها در گروه دانش آموزی و اینکه به تفکیک این ریزمغذی‌ها چه مواردی هستند و مکملیاری و برنامه‌های این چنینی چقدر میتونه کمک بکنه به رفع این کمبودهای تغذیه‌ای، همینطور برنامه‌های اجرایی که با مشارکت وزارت آموزش پرورش و وزارت بهداشت در کشور اجرا میشه تا چه حد در برگیرنده برنامه مثل مکملیاری است. دعوت میکنم شنونده باشید.
به صورت رسمی در کشور در سال 1380 اولین پژوهش برای بررسی وضعیت کمبود ریزمغذی‌ها صورت گرفت. این تحقیقات بر روی ویتامین‌های روی، آهن، یود و ویتامین دی انجام و مشخص شد که کمبود در این ریزمغذی‌ها وجود دارد و بنابراین مکملیاری و غنی‌سازی آرد با آهن و اسید فولیک سالهاست انجام می شود. اما زمانی که بر اساس یافته های علمی مشخص می شود حدود 60 یا 70 درصد گروه های مختلف سنی دچار کمبود یک نوع ویتامین در کشور هستند، برنامه ریزی لازم در وزارت بهداشت و درمان صورت می گیرد و شیوه نامه هایی تدوین می شود تا دانش آموزان این میزان دوز دارویی را برای جبران کمبود ویتامین استفاده کنند. البته مکملیاری ویتامین دی تنها برای دانش آموزان نیست و برای سالمندان و میان سالان نیز تجویز می شود که این دوزها پیشگیران است و درمانی نیست. در حال حاضر مکملیاری برای ویتامین دی و آهن در مدارس انجام شده و برای سایر ویتامین ها نیاز به انجام مطالعه و آزمایش است. با توجه به اینکه اجرای برنامه مکملیاری رایگان به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر کنترل و پیشگیری از عوارض کمبود ویتامین ها محسوب می‌گردد، برنامه ارتقای سلامت دانش آموزان دختر و پسر از طریق آموزش تغذیه و مکملیاری در سطح کشور انجام می شود. پژوهش‌ها در این حوزه به صورت منطقه‌ای انجام می شود و وقتی طبق آزمایشات و پژوهش‌ها حدود 70 درصد افراد در یک بازه سنی دچار کمبود ویتامین دی یا سایر ریزمغذی‌ها باشند، برای همه افراد دوز پیشگیرانه برای مصرف دارویی تجویز می شود و مصرف آن مشکلی برای فرد ایجاد نمی کند. در نهایت اینکه آنچه وزارت بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی در خصوص مکملیاری، غنی‌سازی و سایر مداخلات تغذیه‌ای برای دانش آموزان تکلیف کرده، بر اساس یافته‌های علمی و پژوهشی است و می‌تواند از برخی بیماری‌ها و اختلالات در بزرگسالی پیشگیری کند.
یک بار دیگه سلام میکنم به شما شنونده عزیزی که تازه به جمع ما پیوستید. عرض کردم خدمتتون که با توجه به اینکه به بازگشایی مدرسه سال تحصیلی جدید نزدیک میشیم، رفتیم سراغ سوژه‌ای که مقداری در مورد سلامت دانش آموزان باشه. برنامه های مکمل یاری به شیوه های مختلفی در جوامع پیاده سازی میشه، حالا در گروه سنی دانش آموزان اینکه چه جور املاح و ویتامین هایی رو باید برای رفع کمبودش اقدام کرد، موضوع مورد نظر ما در این برنامه است و ببینیم که اصلا مکمل یاری چه هست و از دید محققان علم تغذیه آنچه که در جامعه دانش آموزی ما مطرح هست چه جور کمبودهایی در تحقیقات مشخص شده بهش رسیدن و چه جور برنامه‌ریزی هایی برای رفع کمبودها در نظر گرفته شده. اما اولی مهمان ما آقای دکتر تیرنگ نیستانی هستن، ایشون استاد دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و استاد انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور هستند. آقای دکتر نیستانی خدمتتون سلام عرض میکنم.
درود بر شما و همه هموطنان گرامی، امیدوارم که تا این لحظه روز اوقات خوشی رو پشت سر گذاشته باشن و انشاءالله اوقات بهتری رو در پیش رو داشته باشن.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، فرصتی هست در خدمتتون استفاده بکنیم از دانش شما. اصولاً بفرمایید آقای دکتر، چون حالا میدونم که سفارشاتی رو وزارت بهداشت به خود انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای میده سالهاست برای بررسی مسائل تغذیه‌ای در کشور، و بفرمایید که در مورد مشخص شدن کمبودهای ریزمغذی ما در خود انستیتو مطالعاتی رو داریم؟
بله، عرضم به حضور شما اینکه حالا انستیتو تحقیقات تغذیه کشور به سفارش وزارت بهداشت کاری میکنه که خب چیز عجیبی نیست، چون واقعا بازوی پژوهشی وزارت بهداشت و خاص دفتر بهبود تغذیه در معاونت بهداشت این مؤسسه هستش و خب کار اصلی ما همینه. مطالعاتی که در زمینه ارزیابی وضعیت ریزمغذی در کشور شده یک سری مطالعات ملی است که تحت عنوان پژوهش در وضعیت ریزمغذی ایران یا به اختصار پورا میگن، دو دوره انجام شده. یک دورهش که انستیتو تحقیقات تغذیه در دهه 80، یک دوره در دهه 90 دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام داده و خب یک نقشه از وضعیت ریزمغذی ها در زیرگروه های مختلف سنی و جنسی ارائه داده. البته خب مثل هر نقشه دیگری میتواند کاسته هایی هم داشته باشه، در بعضی جاها اطلاعات ممکنه خیلی کامل نباشه، ولی در کل نشون میده به ما که وضعیت چند تا ریزمغذی مهم مثل آهن، روی، ویتامین دی به چگونه هستش. ما خودمون در انستیتو تحقیقات تغذیه در 8 استان نسبتا کم برخوردار حدود دو سال قبل باز مطالعه انجام دادیم در بچه های 2 تا 5 سال در مورد وضعیت ویتامین آ، ویتامین دی، آهن و روی، و البته وضعیت دریافت و وضعیت وزن و قد و رشدشون رو هم بررسی کردیم و خب نشون دادیم که به ویژه در این مناطق کمبودها به چه گونه است. کمبود ویتامین آ خیلی به وضعیت دریافت غذایی و به وضعیت معیشت و اقتصاد طبیعتاً مرتبط هست. بعضی از ریزمغذی‌ها یا خاصه خود ویتامین دی چنین مرزی نداره، یعنی به فقیر و غنی و یا جنسیتی خانم آقا خیلی مرتبط شاید به اون شکل نباشه.
حتی سن آدیتور
بله؟
حتی سن
یعنی من میخوام بگم که شیوع بالای کمبود ویتامین دی رو تقریبا در همه زیرگروه های سنی و جنسی میتونیم ببینیم و یک دلیل عمدش این هستش که برخلاف دیگر ریزمغذی ها منابع غذایی دست کم به شکلی که در خور توجه باشه و در سفره غذایی معمول ما ایرانی ها حاضر باشه نداره.
بله.
اتکای ما طبیعتا به تابش نور خورشید هست که اون هم بنا به دلایل مختلف، هم دلایل زیست محیطی و هم دلایل اجتماعی، ما مواجهه زیادی با آفتاب در حدی که بتونه برای ما ویتامین دی بسازه معمولا نداریم. به همین خاطر هستش که کمبود اون در سراسر کشور گسترده است. البته میدونید هر رخدادی که رخ میدهد جنبه های مثبت و منفی داره.
بله.
بدترینش که حتی همگیری کرونا بود که واقعا یکی از شاید بگم کابوس های دنیا و برای خود کشور ما بود. برای خب یه وجه اگه بگم حالا یه خورده مثبت زد و نیمه پر لیوان نگاه کنیم، مردم رو حساس کرد به مسئله تغذیه و به ویژه ریزم و غذا و دستگاه ایمنی بدن، و این باعث شد که خیلی از افراد به بحث مکمل‌یاری به ویژه در مورد ویتامین دی علاقمند و حساس بشن، و خب این کمک کرد که یه مقداری وضعیت ویتامین دی بهتر بشه. ولی علی‌رغم این مسئله، مطالعه‌ای که ما فکر کنم یک سال و نیم پیش انجام دادیم در یکی دو استان در بزرگسالان و کودکان، دیدیم حتی افرادی که مکمل مصرف میکنن با وجود اینکه یعنی درصد استفاده از مکمل نسبتاً در خور توجه بود حدود 50%، ولی کمبود ویتامین دی همچنان در بالغ و 50% از گروه مورد مطالعه ما ملاحظه میشد، که نام باز دلایل متعدد بود.
بله آقای دکتر، حالا راجع به ویتامین دی شما پس اینطور فرمودین که اینجا ما خیلی براش محدودیتی نمیذاریم، نه جنس نه سن، حالا گروه های اجتماعی مختلف، حتی از نظر تفاوت هایی که گروه های اجتماعی اقتصادی مختلف و هم حتی دهک های درآمدی ما نمیتونیم براش تفاوتی قائل بشیم، غنی و فقیر به هر حال همه باید به این مسئله توجه داشته باشن، کمبود ویتامین دی. بنابر این یکی از هدف گذاری ها برای مکمل یاری در گروه دانش آموزان از نظر ریزم و غذایی خود ویتامین دی میتونه باشه، درسته؟ حالا من نمیدونم، که میدونم که شما یافته ها رو در اختیار مسئولان قرار میدید، بعد وزارت بهداشت خب متولی اصلی هست، تصمیم میگیره حالا با وزارتخونه های مرتبطی مثل وزارت آموزش پرورش که چطور باید این کمبود برطرف بشه. و میدونم که برنامه مکمل یاری هم در مدارس ما داشتیم، حتی حالا یه قرار گذاشتیم با دانشگاه شیراز ببینیم که چون مفصل مصاحبه‌ای داشتن، برنامه‌ریزی که برای 1401-1402 سال تحصیلی داشتن، به تفکیک اصلا مشخص بود چه مکمل‌هایی رو دارن به چه گروه‌های دانش آموزی تجویز می‌کنن. حالا من اون جزئیات اجرایی رو میرم سراغ خود معاونت بهداشتی، اگر دسترسی به آموزش پرورش پیدا کردیم از خود آموزش پرورش، ولی می‌خوام ببینیم که الان برای گروه دانش آموزی آیدیتو، چون حالا یک به یک پیش می‌ریم دیگه، ویتامین دی رو فرمودید، پس بنابراین یک گروه هدف باید دانش آموزان باشن، درسته؟
حتما. ببینید من فقط یه نکته ای رو اصلاح بکنم.
بفهم.
بنده عرض نکردم تفاوت بین زیر گروه های سن جنسی نیست، از نظر شیوع عرض کردم شیوع در همه بالا.
بله.
ولی عموماً خب در کمبود ویتامین دی در خانم ها معمولاً بیشتره، در بیشتر مطالعات اینطوری نشون دادن، بلکه مطالعات هم یکسان بوده. یک دلیلش بیشتر بودن توده چربی به طور معمول در وزن مساوی با آقایون در خانم ها هستش، چون هرچی توده چربی در بدن بیشتر باشه معمولا ویتامین دی که آزاد و در دسترس هست در گردش خون مقدارش کمتره، و خب عوامل اجتماعی مثل نوع پوشش هم اینجا دخیل هستن. بنابراین اون که من عرض کردم در همه شیوعش بالاست.
بله همینطوره.
آره تفاوت از نظر این که آقا شوی درجه کم زیاد نیست، ولی خب در همه در خود توجه بود. در بچه ها، در بچه هایی که مدرسه میرن قطعا این کار لازمه. من یه چند تا نکته رو بعد نمیبینم بهش اشاره بکنم. نکته نخست این هستش که مکملیاری حتی در مورد ویتامین دی که یک ماده مغذی است که عرض کردم منابع غذایی در دسترس چندان زیادی هم نداره، معمولا خیلی وقتا شاید دستکم برای کل جامعه یک روش پایا نباشه، چون خیلی هزینه برداره و خیلی مواقع امکان تداوم اون ممکنه وجود نداشته باشه، و ما معمولا از روش های دیگری باید استفاده کنیم، مثل آموزش فردی است، ارتقای سطح سلامت است، ارتقای وضعیت معیشتی اقتصاد مردم است، و مهمتر که همه اینا باید اثر بذاره روی رفتارهای تغذیه مردم و روی خود تغذیه مردم.
بله.
این در مورد کل ریزم و غذیه هست و در مورد ویتامین دی هم به همین ترتیب. و در مواردی که شروع کمبود بالا باشه، که حالا این با بالا رو ما تعریف میکنیم. چون من همیشه اینو سر کلاس هم میگم، ما در علوم تجربی کم و زیاد و بالا پایین نداریم، همه به عدد درد.
بله همینطوره.
از یه حدی بالاتر باشه، بیا ما هم دیگه فرض کنیم مثلا شروع بالای 25% باشه، شروع کم بود شدید، ما معمولا از روش های مثل غنی سازی استفاده میکنیم و این روش معمولا هزینه خیلی کمتری داره، اثر بخشی بیشتری داره، امکان تداومش از پایداریش هستش و روشی است که به هر حال بخش بیشتری از جامعه رو تحت پوشش قرار میده. چون شما فقط کافیه فرض بکنید که ما بچهای مدرسه‌ای رو بسیار خوب مکملیاری میکنم، خیلی هم مهم، بعد اینا خب فارغ التحصیل میشن از اون مقطع میرن مقطع بارتر، چه اتفاقی براشون رخ
میده؟ بله همینطوره
دیگه، به ویتامین احتیاج ندارن. خب دارن دیگه. بنابراین این مسئله خیلی مهمه، یعنی بحث غنی سازی خیلی مهمه، منتها دقایق و ظرایف و نکات بسیار پیچیده‌ای داره که خب طراحی یک برنامه مکملیاری کشوری واقعا خیلی آدم باید، یعنی جلسات مختلف میخواد و تخصصهای مختلف که فکرشون رو هم دیگه بریزن و یه برنامه درستی انجام میدن. غیر از ویتامین دی اگر موافقت بریم سراغ چیز
دیگه؟ حتما بفرمایید.
آره.
دوستو فقط این ازتون بپرسم، ما الان برنامه شما با خبر هستین از برنامه اجرایی که مثلا ما الان مکمل یاری ویتامین دی فعال از نظر اجرایی داریم؟ حالا مرتبه
بله بله اینا ماهانه بله ببین دستور عملش هست، حالا من اینو دقیق نمیدونم، اینو همکارای ما در دفتر بهبود خیلی با اعداد و رقم میتونم بهتون بگم.
خب حالا من اینو میپرسم از معاونت بهداشتی که از دانشگاه،
ولی من میدونم که بعد ماهانه دست کم در 9 ماه سال باید انجام بشه.
بله.
ماهی 50,000 واحد به بچه‌ها باید بدن و این برای حتی سالمندان هم اجرا میشه در مرکز بهداشت.
بله.
برای این کار انجام میدن.
بله.
که این مهمه. عرضم به حضور شما، ولی در مورد ریزم غذایی دیگه، آهن میدونید که آهن فراوان‌ترین عنصر در پوسته زمین چهارمیش هست در واقع از حیث فراوانی، خیلی فراوانه، ولی کمبود آهن یکی از فراوان‌ترین کمبودهای ریزم غذا در سراسر گیتی است و خب متاسفانه و شوربختانه ایران هم از این مسئله بی بهره نبوده و این خب دلایل مختلف داره و طبیعتا در خانم هایی که در سنین باروری هستن، یعنی در سنینی که پریود میشن، طبیعتا این شیوع بیشتری داره و خب این هم یکی از برنامه است که برای دختران مدرسه بشه در پایه های فکر هم 8 و 10 باشه اگه اشتباه نکرده باشم انجام میشه. ولی من میخوام باز به این نکته اشاره بکنم، ببینید در مورد آهن و سایر ریزم و غذی ها، ببینید ما به اینا میگیم مکمل. مکمل اون چیزی که دار تو ذهن میاد قراره یه چیزی رو تکمیل بکنه، اون چیه که باید تکمیل بشه؟ دریافت غذاییست و معناش اینه برای ما به ویژه متخصصان طرفه و فرق نمی کنه تمام کسی که در حرف پزشکی هستن و مرتبط با سلامت، اصل اساسی اول دریافت غذاییست، اون خیلی مهمه. اگر دریافت غذایی خوب نباشه، متنوع نباشه، متعادل نباشه، هیچ مکملی به تنهاییش معجزه خاصی نخواهد کرد.
یعنی این که ما فکر کنیم مثلا اگر که برخی اقلام مثلا مردم نمیتونن تهیه کنن، بریم مکملش رو بدیم مثلا تو مدارس، مثلا از مناطق کم برخوردارم شروع بکنیم، خیلی اثر بخشی خاصی نخواهد داشت.
یه جاهر کوتاه مدته. چرا؟ به طور کوتاه مدت ممکنه،
کوتاه مدت.
ولی من یه پرسش مطرح بکنم، خب کمبود آهن شایع ترین مشکلی که ایجاد میکنه چیه؟ اونی که مردم میدونن، بیشتر آدمو میدونن، میگن کم خونیه. درسته؟ البته یادون باشه اولین مشکلی که کمبود آهن ایجاد میکنه کاهش توان و ظرفیت کار هستش، خستگی هستش، عدم تمرکزه. اینا رو که مردم شاید کمتر بهش دقت بکنن یا شنیده باشن.
درسته.
ولی خب شکل حادترش و مزمنترش اینه که کم خون بشن. خب من یه پرسش کلیدی مطرح بکنم، آیا ما برای خونسازی فقط آهن نیاز داریم؟ چیز دیگه نمیخوایم؟ ما پروتئین نمیخوایم، کالری نمیخوایم، B12 نمیخوایم، اسید فولیک نمیخوایم، B6 نمیخوایم، B2 نمیخوایم، B1. من این فهرست میتونم براتون هم تو ادامه بدم. زینک نمیخوایم. خب همه اینا رو با هم اینو باید در یه نسبت خاصی برسه به مغز و استخوان. خب این نسبت خاص رو چی برات فراهم میکنه؟ من بکنم چه قرص؟ اصلا کالری هم میتونم بکنم، قرص نمیتونم.
تنوع تغذیه‌ای میخواد دیگه.
آفرین. بنابراین اصل اساسی میشه تغذیه. خب حالا نگاه کنید تو یه تغذیه این امکان داره اون وقت رخ بده. یه فردی مثال میگم، یه خانومی بنا به دلایلی حالا یا یه مشکل داخل رحمی داره، فیبروم داره، میوم داره، یا نه وسایل پیشگیری استفاده، آیودی استفاده، این خونریزی ماهینه زیاده، خب اینو با چاره ای نداره، این حتما باید مکمل بگیره، قطعا باید بگیره، اصلا این جنبه درمانی داره. ولی میخوام بگم برای کل جامعه اصل اساسی و حتی اون خانومی که مشکلات داره باز همینه، اصل اساسی اینه که بعد رژیم غذایی متنوع و متعادل و متناسب داشته باشه.
یعنی واقعا اون برنامه‌ریزی اساسی و دسترسی به خوب به یک اقلام غذایی ذیل هرم با تناسب و این که از هر گروه غذایی متنوع داشته باشه.
بیگمان همینه. بعد برسیم حالا به زیرگروه هایی از جمعیت که نیاز به مراقبت های خاص دارن، از جمله مکمل.
بله، اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم آقای دکتر، من یه چند دقیقه بیشتر خواستم با شما گفتگو ادامه بدم اگر امکانش هست برای شما.
خواهش.
یه چند دقیقه بیشتر در خدمتتون باشیم. خواهش. و خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم شما یه تنفسی داشته باشید که شماره تلفنی در اختیارشون هست اگر که تمایل دارید راجع به تجربه خودتون از دریافت مکمل فرزندتون در مدرسه برای ما مطالبی رو بازگو بفرمایید، ما در خدمتون هستیم. 22-65-28-76 شماره تلفن ماست. 30102 برای پیامک‌های شماست.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب‌ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، هویا و شاد.
نیم نگاه.
ادامه میدیم گفتگو رو با آقای دکتر تیرنگ نیستانی که استاد انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور هستن، ورشته تغذیه. آقای دکتر نیستانی، یه جنبه شاید خوبه این برنامه ریزی های اینچنینی مثل مثلا شیر مدارس که امیدواریم امسال اجرایی بشه، حالا به نظر میاد که یک تعیین تکلیفی مجلس برای دولت حداقل در برنامه هفتم توسعه داشته برای اینکه اجرایی بشه، یا مثلا مکمل یاری، اینه یه جور فرهنگ سازی از نظر اجتماعی برای سفره، برای تغذیه، برای توجه به تغذیه به عنوان زیربنای سلامت میکنه، درسته؟
بی‌تردید همین هستش. ببینید من بتونم بگم رأس شاید همه اقدامات که در جهت ارتقای سلامت و وضع تغذیه هستش آموزشه. خب این وقتی میگم آموزش به نظر خیلی ساده میاد، ولی باور کنید سخت‌ترین کار هستش. بخاطر اینکه شما آموزش هدف اینه که تغییر رفتار ایجاد بکنه.
اون هدف خیلی سخته به دست اومدنش.
مگه نه گفتم بله خب آموزش ما بریم یه چیزی بگیم، ولی اگر ختم به تغییر رفتار نشه عملاً آب تو هوای کوبیدیم. بنابراین قطعا این هست، این در مورد این گونه مداخلات. حتی ببینید مسئله غنی‌سازی رو مطرح کردم، حتی اونم آموزش میخواد، چون یعنی جنبه اخلاقی داره. یه فردی شاید به هر دلیل تصمیم بگیره دلش نخواد اصلا یه ماده غذایی غنی شده مصرف کنه، این حقو باید داشت، هم آگاهی در وهله اول باید داشته باشه و بر مبنای آگاهی تصمیم بگیره که آیا از اون ماده غذایی استفاده کنه نه. این در مورد مکمل هم همینطور است، یعنی باید واقعا هم به والدین آموزش داده بشه آقا ما داریم چرا این کارو میکنیم، بر مبنای چه شواهدی داریم این کارو میکنیم و چه انتظاری داریم، یعنی این مداخله ما باید چه بهبودی در واقع ایجاد بکنه در وضعیت، و هم برای بچه ها که اینقدر هزینه برای این صرف میشه با هزار بدبخت خلاصه تو این شرایط واقعا دشوار که هممون میدونیم، یه مکملی تهیه میشه میاد در اختیار بچه قرار میدیم، بچه باید مصرف بکنه حتما، و اینم باز نیاز به آموزش داره و قطعا باید در کنار البته آموزش تغذیه مناسب باشه هر دو اینها.
بله، اصولا نایدش مقایسه اگه بفرمایید از نظر علم تغذیه، غنی سازی در مقایسه با مکمل یاری میتونه مزایای بیشتری داشته باشه. من داشتم به این فکر میکردم همین که شما فرمودین، معمولا یه چیزی رو که ارزان و به راحتی یا رایگان در اختیار افراد قرار بدین، اونم جمعی از نظر جمعیتی، شاید اون ارزش رو نداشته باشه که شما یک ماده غذایی رو غنی از یک ریزمغذی میکنید، حالا با یک قیمت متفاوتی، با یک شرایط متفاوتی، یا اصلا بدون اینکه مصرف کننده بدونه که این نان مثلا غنی شده با چی هست مصرف میکنه. خب اون سیاست گذارم به هدفش میرسه، ولی واقعیت مثلا مخصوصا تو گروه های سنی که ما از نظر گروه سنی دانش آموزی داریم صحبت میکنیم، مثلا یه مکملی داده میشه، اصلا اینکه ارزش این مکمل چیه و اصلا چون رایگان داره داده میشه پس اصلا به درد میخوره یا نمیخوره، از نظر مصرف کننده واقعا ارزش این توی حالا مطالعات در مقایسه غنی سازی و مکمل یاری نتایج چیه؟
ببینید مطالعات مروری نسبتا متعددی انجام شده که این روش ها رو با هم مقایسه کردن، ولی من میخوام بگم که این روش ها کاربرد خاص خودشونو داره. ببینید من در ابتدای عرایزم اینو اشاره کردم، گفتم وقتی شیوع از یه حدی بالاتر میره دیگه شما عملا نمیتونید از مکمل‌یاری به عنوان یک روش مداخله پایا و اثرگذار استفاده بکنید و ناگزیر هستید که رو بیارید به غنی‌سازی. این نشون میده کاربرد اینا متفاوته. شما زمانی که غنی‌سازی هم انجام میدید، باز من اشاره کردم گفتم دقایق و ضرایق و پیچیدگی بسیار زیادی داره،
پس ما نمیتونیم این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم، اینو باید هر کدوم در جای
مقایسه میشه، ولی میخوام بازم بگم کاربردش متفاوته. چون شما در غنی سازی هم کل یک اول از همه یک مشکل رو ریشه کن نمیتونید بکنید.
بله.
شما نمیتونید کمبود ویتامین دی رو با غنی سازی ریشه کم،
درست،
شما شدتش رو کم بکنید.
بله.
شیوعش رو 20% مثلا کم بکنید.
بله.
اینطوریه. نکته دوم پوشش 100% نداره. مثلا اینکه شما یه ماده غذایی بعد انتخاب بکنید که همه مصرف بکنن.
بله.
بعد یه جوری هم باشه که طعم اون ماده غذایی تغییر نده، یه جوری باشه که کسی که زیاد میخوره و اون کسی که کم میخوره اولی مسموم نشه دومی هم هیچی بهش نرسه، اینجوری هم نباید بشه، درست؟
نه
خیلی اینو برسه و نهایتا یه میدونید یه جمعیت یه زیرگروه های تحت پوشش غنی‌سازی ممکنه قرار نگیرن که اونا خانه ها باید مکمل، ولی در کل من میخوام چند تا نکته مهم در مورد غنی‌سازی بگم که تأکید دوباره غنی‌سازی یک روش ارزان‌تر از مکمل‌یاری است. من میگم ارزان‌تر، اینو در سطح حاکمیت عرض می‌کنم.
بله.
نه اینکه خرید مشتری.
بله. بله.
یعنی اگه بخواد پول بده بابت مکمل، بابت غنی‌سازی بده خیلی ارزان‌تره.
بله.
پایاس امکان به حساب تداوم خیلی بیشتری داره و سوم اینکه پوشش جمعیت بیشتری داره.
بله.
ولی خب مکمل‌یاری هم ناگزیر بعضی مواقع باید استفاده بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نیستانی، جدن بعد از مدت‌ها گپ و گفت با استادی مثل شما برای ما بسیار برای بنده که فرصت مغتنمی بود، مطالبی که از زبان شما شنیدیم خیلی سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، درود بر شما.
خدا نگهدارت. اما بریم سراغ یکی از استانهای کشور، بریم استان فارس، شیراز، ببینیم که معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای ما چه خواهند گفت از برنامه ریزی که برای سال تحصیل 1401-1402 بوده و عملا ببینیم که این برنامه مکمل‌یاری حاکی از چیست. آقای دکتر رضایان‌زاده آماده هستن که با ایشون گفتگو بکنیم. جناب دکتر رضایان‌زاده با شما سلام عرض میکنم خدمتون.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم. میبخشید در چند دقیقه هم شما روی خط بودید و شنونده صحبت بنده با آقایتون نیستانی. عرض کنم خدمتون هلی. که بفرمایید که ما یک برنامه ریزی یکسانی و یک ابلاغ یکسانی رو از وزارت بهداشت برای سال تحصیلی داریم برای مکمل‌یاری یا خیر؟
بله، این برنامه هست و در دفتر بهبود تغذیه معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان که همه ساله در بحث مکملیاری ما باید دانش آموزان رو در هر استانی پوشش بدهیم.
بله. و بفرمایید که حالا من یه مفصل با آقای دکتر نیستانی صحبت کردیم درباره